رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خوازاده هستم در استودیوی رادیو آزادی در پراگ با مجله خبری روز جمعه 3 اپریل. در آغاز سرخط خبرها. تاجیکستان و روسیه در دوشنبه برنامه همکاری های استراتژی خود را برای سال 2015 امضا کردند. وزیر کارهای خارجه ایران گفت که در مذاکرات هسته‌ای پیشرفت مهم به دست آمده است، ولی نتیجه های نهایی حاصل نشده است. و در افغانستان در ترکش در شهر خوز 17 نفر کشته، 40 نفر زخمی شدند. تفصیل خبرها. سرگئی لاوروف و سیراج الدین اسلوف وزیران کارهای خارجه روسیه و تاجیکستان در دوشنبه در پایان جلسه شورای وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی برنامه همکاری های میان تاجیکستان و روسیه را برای سال 2015 امضا کردند. در جریان ملاقات هر دو جانب خواستار گسترش همکاری های سیاسی، تجارتی و اقتصادی، نظامی و علمی و فرهنگی شدند. سرگئی لاوروف برای شرکت در جلسه شورای وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی 2 اپریل در دوشنبه قرار داشت و با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز ملاقات کرد. تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. مقامات افغانستان میگویند که در یک ترکش در جریان تظاهرات در شهر خوست 17 نفر کشته، 40 نفر زخمی شدند، که در میان آنها همایون رئیس کمیته دفاع پارلمان افغانستان نیست است. مبارز محمد زدران سخنگوی سرپرست ولایت در این باره به رادیوی آزادی خبر داد. 10 نفر ساکنان ولایت خوست بر ضد عبدالجبار نعیمی سرپرست این ولایت و افزایش فساد اداری به تظاهرات اعتراضی برآمدند و در میان آنها ترکش رخ داد. محمد جواد ظریف وزیر کارهای خارجه ایران گفت که در مذاکرات هسته‌ای 6 قدرت جهانی با ایران پیشرفت مهم به دست آمده است، ولی نتیجه نهایی حاصل نشده است.
هنوز در مورد بیانیه یا سایر نتایجی که از این اجلاس خارج بشه تصمیمی گرفته نشده. بحث های زیادی از دیشب در این زمینه بوده، حتی یک تلاش هایی برای نگارش هم صورت گرفته، اما هنوز ما نرسیدیم به مرحله ای که بتونیم صحبت بکنیم از اینکه نتیجه این اجلاس چه خواهد بود، اما حتما بیش از یک بیانیه نخواهد.
شرکت کنندگان مذاکرات تا پایان ضرب الاجل پیش بینی شده، یعنی تا 30 مارس، راجع به برنامه های هسته ای ایران باید به توافق می رسیدند و راه را برای امضای سازشنامه نهایی در 30 ایون هموار می ساختند. این مذاکرات در لوزانه شویتسری ادامه دارد. سیراج الدین اسلوف وزیر کارهای خارجه تاجیکستان که در شهر دوشنبه ریاست جلسه شورای وزیران کارهای خارجه کشورهای سازمان پیمان امنیتی دست جمعی یا ODKB را بر عهده داشت، در پایان این جلسه گفت که از وضع تحکیم مرز با افغانستان راضی نیست. وی گفت اجرای تصمیم شورای امنیتی دست جمعی درباره کمک به تاجیکستان برای تحکیم مرز میان تاجیکستان و افغانستان مورد بررسی قرار گرفت و وضع کنونی ما را قانع نمی‌کند. ولی آقای اسلوف اصرار داشت که با رهبریت افغانستان رابطه خوب برقرار کردند. بنابر گفته وی، وزیران همچنین راه‌های مقابله با تهدیدها از قلمرو افغانستان از جمله استفاده از تجربه تاجیکستان در این سمت را بررسی کردند. اولین هواپیمای وزارت حالتهای اضطراری روسیه با هدف از یمن برآوردن شهروندان این کشور از قاهره به صنعا پرواز کرد. این هواپیما با گرفتن اجازت ائتلاف زیر فرماندهی عربستان سعودی وارد حرم هوایی یمن می شود. محمد ایگمزاد نماینده رسمی سفارت تاجیکستان در مسکو در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در برابر شهروندان روسیه قرار است این هواپیما گروه نخستین 15 نفری شهروندان تاجیکستان را نیز از صنعا به مسکو انتقال دهد. پلیسی قزاقستان رحمت الله حاجی ایگمبردیف مفتی پیشین قرقیزستان را بازداشت کرد. بیشکک وی را برای سرکشی از پرداخت مالیات در جستجو اعلان کرده بود. بری قعیپوف قاضی دادگاه ناحیه سری آغاچ ولایت قزاقستان جنوبی 2 اپریل گفت که ایگمبردیف 29 مارس بازداشت شده بوده است. با گفته قعیپوف، ایگمبردیف اعتراف نمی کند که گناهگار است و ادعا دارد که پرونده ضد وی دارای انگیزه سیاسی است. با گفته قیپوف، ایگم بردیف از قزاقستان پناهندگی سیاسی خواسته است. ماه دکبر سال 2012 روحانیان قرقیزستان وی را برای 5 سال مفتی این کشور انتخاب کرده بودند، ولی وی سال 2014 بعد از یک ماجرا راجع به نوار ویدیویی که در آن مناسبت محرمانه‌اش با یک زن ناشناس را نشان می‌داد، از مقامش کنار رفت. و وزیران دفاع گرجستان و ترکیه و آذربایجان 2 اپریل در تفلیس با هم ملاقات و همکاری های نظامی را بررسی کردند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیده. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفته شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آزیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده‌ایم. تاجیکستان و روسیه با هم برنامه همکاری ها را برای سال 2015 امضا کردند و مسئله مهاجران را بررسی نمودند. در تاجیکستان نرخ گفتگوها از تلفن های همراه بالا رفت. سبب چیست؟ یک زن از منطقه دورافتاده وادی سوات پاکستان برنده جایزه آمریکایی زن شجاع شد. وای کیست؟ برنامه را با گزارش‌های خبری و مصاحبه‌ها ادامه می‌دهیم. سرگئی لاوروف و سیراج‌الدین اسلوف در دوشنبه در پایان جلسه شورای وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی برنامه همکاری‌های میان تاجیکستان و روسیه را برای سال 2015 امضا کردند. در جریان ملاقات هر دو جانب خواستار گسترش همکاری‌های استراتژی، سیاسی، تجارتی و اقتصادی، نظامی و علمی و فرهنگی شدند. سرگئی لاوروف برای شرکت در جلسه شورای وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی 2 اپریل در دوشنبه قرار داشت و با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز ملاقات کرد. مسئله های مربوط به جلسه و ملاقات لاوروف با امام علی رحمان را همکار ما شهلای گلخواجه در دوشنبه پیگیری کرد. در مصاحبه از شهلا پرسیدم لاوروف و رئیس جمهوری تاجیکستان کدام مسئله ها را بررسی کردند.
در جریان سفر کره سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه در تاجیکستان که با امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان ملاقات داشت و این ملاقاتشان تخمینا یک ساعت در کاخ ملت دوام کرد، اصلا مسائل همکاری های اقتصادی و سیاسی بین این دو کشور و همچنین کمک های گیم حربی روسیه به تاجیکستان و همچنین وضعیت مهاجران تاجیک در روسیه بررسی
و همچنین می دانیم که ملاقات شورای وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی نیز برگزار گردید. مسئله مهمی که در این جلسه مطرح شد و خبرساز است چی هست؟
بله، مسئله مهمی که ضمن این ملاقات وزیران مطرح شده است اینم بازم تحکیم مرز با افغانستان است، با نظر داشته مثلا خطرهای گروه های تروریستی که در حالا تهدید میکند به امنیت کشورها، و همچنین در این ملاقات گفته شد که آنها در مورد همکاری بین این کشورها و همچنین فعالیت سازمان های مثل سازمان امنیت همکاری اروپا و دیگر سازمان های بین المللی نیز مطرح شده است.
آنگونه که می دانیم سیراج الدین اسلوف وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با سرگئی لاوروف ملاقات کردند و آنها برنامه همکاری های تاجیکستان و روسیه را برای سال 2015 امضا کردند. این برنامه همکاری چه چیزها را در بر می گیرد؟
بله خب پیش از همه گفت که این سند همکاری که شنو کم گفته در پید درو گفتگوی سروجین اصل و سرگی لاوروف با امضا رسید، پیش از همه گستریش و تقویت همکاری های شریکی استراتژی میان تاجیکستان و روسیه در عرصه های سیاسی، تجارتی، اقتصادی، نظامی و علمی و فرهنگی و بشری رو در بر میگیرد و همچنین نگفته نماند که یک چیزی مهمی که ضمن همین سفری می لاوروف با تاجیکستان جریان گرفته است و در ملاقات با پرزیدنت هم مطرح شده است، این در روی دست داشتن چهار طرح جدیدی هست که رابطه مربوط است به بودوباش مهاجران تاجیک در روسیه که گفته می شود همین چهار طرح جدید می تواند در حل مشکلات مهاجران تاجیک که حالا در روسیه به سر می برند تا حد نهایی مساعدت کند.
تشکر شالا. شنونده عزیز، مصاحبه بود راجع به ملاقات و بازدیدهای وزیر کارهای خارجه روسیه و کشورهای سازمان پیمان امنیتی دست جمعی در دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
ادامه مجله خبری. از اولی ماه اپریل انداز اکسیزی برای گفتگوهای تلفن‌های همراه در تاجیکستان از 3-5% بالا رفت. در این باره شرکت‌های فراهم کننده خدمات تلفنی به ویژه چهار شرکت بزرگ ویلان، میگافون، بیلاین و تیسل به مشتریان خود خبر دادند. آنها میگویند سبب این بوده است که حکومت تاجیکستان اندازه اکسیزی را بالا برده است و این شرکت‌ها در چنین وضع تنها دو راه دارند: یا بسته شوند و یا این گرانی را بر دوش مشتریان خود گذارند و نرخ گفتگوها را بالا برند. چرا؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکاری ما عبدالله اشرف از شهر دوشنبه.
صبح 1 اپریل بسیاری از ساکنان تاجیکستان را اسمس و یا پیامکی شرکت های موبیلی از خواب بیدار کرد که در آن گفته می شود انداز اکسیس برای علاقه موبیلی از 3-5% بالا رفته است. این پیام را مشتریان به گونه فهمیدند که نرخ گفتگو با تلفن های همراه نیز در پی بالاروی این نمود انداز بالا خواهد رفت. ساربان محمدیف، یک جوانی تاجیک که همکنون حیاتش را بدون تلفن همراه، اینترنت و فناوری های معاصر تصور نمی کند، در یک صحبت سری راهی به آزادی گفت از صبح این پیامک کمی استفاده برندگان تلفن های همراه و اینترنت را تلخ کرد. وی گفت
که همچ خیلی که دفعه 3% جوری کردم با همون خیلی شود دیگه، یکون چی نمیشود خیلی که بودم 3% از حسابی انداز برنده ها از حسابی وای استفاده برنده ها این همون با همون خیلی شود در با همون فرقیتی 2% دیگر.
چهار شرکت بزرگ موبیلی و اینترنت رسانی تاجیکستان، ویلان، میگافون، بیلاین و تیسل، طریق تارنامه‌های رسمی‌شان نیز مشتریان را از بالاروی قیمت انداز اکسیزی آگاه ساختند. تنها ویلان در خبر کوتاهش که روز 1 اپریل در تارنامه‌های رسمی‌اش نشر شد، علاوه بر خبر گران شدن انداز اکسیز گفت همه نرخ‌های خدمات علاقه موبیلی و ویلان موبایل از 1 تا 10 اپریل به قدر اندازه گران شده بالا برده می‌شود. پایان اقتباس. ماری ویتورازی، سخنگوی شرکت موبیلی بیلاین، هم در یک پاسخ کتبی به رادیو آزادی گفت شرکت های موبیلی برای بالا بردن قیمت علاقه موبیلی منفعت دار نیستند، اما بنابر گران شدن انداز مجبورند نرخ را بالا برند. تغییر و اضافه ها به کدکس انداز جهت بالا بردن انداز اکسیزی از 3-5% روز 18 مرد از سوی رئیس جمهور امام علی رحمان تصدیق شد و بعد از نشرش در روزنامه های رسمی از 1 اپریل به اجرا درآمد. اما کمیته انداز تاجیکستان از همه شرکت های موبیلی پرداخت انداز 5% را از 1 ینور، یعنی 3 ماه قبل از به تصویب رسیدنش طلب دارد که این وضع نگرانی شرکت های موبیلی کشور را به وجود آورده است. غفورجان ایرکایف، رئیس انجمن شرکت های موبیلی تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزاده گفت که این طلب کمیته انداز شرکت های موبیلی را شدیداً نگران کرده است. وی گفت
اگرچه متن قانون مذکور 22 مرد در نشریه صدای مردم چاپ شده اعتبار قانونی پیدا کرده است، ولی کمیته انداز از شرکت های موبیلی اجرای طلبات قانون مذکور، یعنی جمع آوری انداز 5% را از 1 ینور طلب دارد. دیگر شرکت های موبیلی قدرت خریداری برقراری تکنولوژی های نو و رشد علاقه مبیلی را نخواهند داشت. بالا رفتن انداز به تنزل ساحه علاقه مبیلی سبب خواهد شد.
جناب ایرکایف گفت دیروز با نمایندگان شرکت های موبیلی مشورت داشته است و به خلاصه رسیدند که با نوشتن یک نامه آنها از کمیته انداز در رابطه با این تصمیمش شرح بیشتر درخواست خواهند کرد. مسئولان کمیته اندازی تاجیکستان در حال حاضر از شرح این مسئله به آزادی خودداری ورزیده گفتند به زودی شرح و نظریه رئیس کمیته در این مورد در تارنمایش به نشر خواهد رسید. با جاری شدن اندازی اکسیزی 5% سرباری انداز در نسبت شرکت های موبیلی از 50% می گذارد و شرکت ها مجبور خواهند بود بیش از نصف درآمد خود را به انداز سپارند. اما با تاکید ایرکایف بیزنس هیچگاه به ضرر خود کار کرده نمی تواند و از این رو شرکت های موبیلی تنها دو راه دارند، یا نرخ علاقه موبیلی را بالا میبرند و یا فعالیت هایشان را قطع میکنند. عبدالله شرف، رادیو زودی، دوشنبه.
بالا رفتن نرخ گفتگوهای تلفنی در تاجیکستان و سبب های آن.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
ادامه مجله خبری. تبسم عدنان، زنی پشتون تبار پاکستان، از منطقه دور افتاده و قبیله نشینی وزیرستان شمالی برنده جایزه امریکایی زنی شجاع شد. این جایزه را هر سال در امریکا برای کارنامه های به زنان می سپارند که آنها برای عدالت اجتماعی و حمایت از حقوق انسان به ویژه از حقوق زنان نشان دادند. خانم عدنان در منطقه سوات زندگی می کند و این منطقه را سال 2009 طالبان زیر تسلط خود درآورده بودند. بعد از 3 سال آن 9 اکتبر سال 2012 به سر ملاله یوسفزای 15 ساله ساکن این منطقه در همین وادی آشوب زده تیر خالی کردند. حالا تبسم عدنان در این وادی به حمایت از حقوق زنان برخواسته است و به دریافت جایزه زن شجاع نائل آمده است. درست یک سال پیش در همین شبانه روزها از تاجیکستان نیز حقوقدان آینهال بابانظرآوا، رهبری سازمان پرسپکتیو پلیوس، این جایزه را دریافت کرده بود. در مصاحبه با داوودخان خطک، تحلیلگر امور پاکستان در رادیوی آزادی، ابتدا از وی پرسیدم برای کدام کارنمایی یا شجاعت تبسم عدنان برنده این جایزه پر افتخار شد.
This lady Tabassum Adnan, she belongs to Swat area in northern Pakistan.
بله، این زن از منطقه سوات واقع در شمالی پاکستان است و سوات را در سال 2009 هم طالبان پاکستان اشغال کرده بودند. در این منطقه اصلا پشتون ها به سر می برند و تبسم صدای خود را برای حمایت از حقوق زنان این منطقه بلند کرد. در اینجا مردان نقش تصمیم گیرنده دارند و آنها در همایش هایی که به زبان پشتونی جرگه می گویند جمع می شوند و مسئله ها را حل می کنند. در این گونه جرگه ها زنان نماینده ندارند و شرکت هم نمی کنند. برای همین تبسم عدنان نخستین شخص است که از میان زنان برخاست و این مسئله را مطرح کرد که چرا زنان هم جرگه نداشته باشند. برای همین وی باری اول جرگه زنان را در منطقه سوات تشکیل کرد و در آن حالا مسئله های مربوط به حقوق زنان و دختران را بررسی میکنند. من فکر میکنم که برای همین کارنامه‌اش وی برنده جایزه زن شجاع شد.
This is why I think she was given this courage award.
چرا تا حال زنان در جرگه ها نمایندگی نمی کنند و یا جرگه های خود را نداشتند؟
Women don't have their jirgas anywhere in Pakistan. Let me explain a jirga in a few.
در هیچ منطقه پاکستان زنان جرگه خود را ندارند. بیایید من چند سخن درباره جرگه هم بگویم. جرگه یک نهادی خاص محلی است و در آن مردان به خصوص کلان سالان جمع می شوند و راجع به مسئله های محلی مشورت می کنند. در آن زنان راه نمی یابند. جرگه مردان چنین عادت دارد که حتی گاه گاه درباره داد و گرفت زنان بحث می کنند، آنها را خرید و فروش می کنند. تبسم عدنان می گوید که با تشکیل جرگه زنان با آنها میسر شده است که از چنین کارها تا اندازه پیشگیری کنند. آنها توسط این جرگه خود می خواهند با چنین عادتها و سنتها خاتمه گذارند.
This bad custom and ritual and they said no to this custom.
به هر حال در جامعه ای که مردان نقش تصمیم گیرنده را دارند، زنان چی توانایی دارند؟
Yeah, as you know, in this backward area of Pakistan, this north.
بله، آنگونه که شما می‌دانید در این منطقه دورافتاده‌ای پاکستان شمالی همیشه زنان از طرف مردان مورد خشونت قرار می‌گیرند، تحقیر می‌شوند. مثلا زنان را بدون خواست خودشان به شوهر می‌دهند. گاه زنان 20 ساله یا دختران 16 ساله را به مردان 70 ساله به زنی می‌دهند. خانواده هایشون آنها را به این عروسی ها مجبور می سازند. زنان راه دیگری خلاصی یا دادخواهی ندارند. ما امروز با تبسم عدنان مصاحبه انجام دادیم و می گوید که اکنون جرگه وی یعنی جرگه زنان همه این مسئله ها را بررسی و در جامعه مطرح خواهد کرد. آنها مشاوری حقوقی نیز دارند. این مشاور تصمیم آنها را تا به دادگاهی پاکستان میبرد و دادگاه آنها را بررسی میکند.
Advisor take the matter to the Pakistani court and then they defend the women in the Pakistani court.
مصاحبه ما را با داوود خان خطک تحلیلگر امور پاکستان در رادیوی آزادی میشنیدید.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
سازمان عفو بین الملل میگوید اجرای حکم قتل در سال گذشته به خاطر هدف‌های چون مبارزه با جنایتکاری، محو تروریسم و حفظ ثبات اجتماعی افزایش یافته است. تاجیکستان هنوز در سال 2004 به اجرای حکم قتل مراتوری اعلان کرده بود و در دوام 10 سال گذشته یگان حکم قتل صادر نکرده است. جزئیات گزارش عفو بین الملل و وضع حکم قتل در تاجیکستان در گزارش همکارم میرزای سلیم پور.
سازمان عفو بین المللی در گزارش سالانه‌اش که روز 1 اپریل نشر شد میگوید در سال 2014 در مجموع در 55 کشور دنیا دست کم 2466 حکم قتل صادر شده است. در عین زمان اجرای حکم اعدام در سال 2014 بنا به این گزارش قریب 22% کاهش یافته، در یک سال دست کم 607 محکوم را اعدام کردند. در سال 2013 به حساب عفو بین الملل در دنیا دست کم 778 حکم اعدام اجرا شده بود. این آمارها با استثنای چین است که روی هر نوع آمار مربوط به صدور و اجرای حکم‌های قتل مهر سری دولتی زده است و شمار اعدام شدگان را هیچگاه اعلان نمی کند. چیارا سنگیورگیو مشاور عفو بین الملل در مسائل حکم قتل در آمریکا، آسیا و اقیانوسیه با آزادی گفت:
چین اجرا کننده رقم یک حکم های قتل باقی میماند و چون در سالهای گذشته تنها خودش نظر به تمام کشورهای دیگر دنیا بیشتری محکومان را به قتل میرساند.
اما از موردهای معلوم شده اجرای حکم اعدام در کشورهای خاور میانه و افریقای شمالی 90% تنها در 3 کشور ایران، عربستان سعودی و عراق اجرا شده است. از جمله در سال گذشته در عربستان سعودی 90 و در عراق 61 مجرم را اعدام کردند. مقامات ایران 289 مورد اجرای حکم اعدام را تایید میکنند و این در حالی است که از این کشور درباره دست کم 454 مورد دیگری اجرای حکم اعدام نیست به سازمان های حقوق گزارش ها رسیدند. اولوواتوسین پاپاولا مشاور عفو بین الملل در مسائل حکم قتل در خاور میانه، شمال افریقا و صحرای کبیر به رادیوی آزادی گفت:
ما باور ما مقامات ایران حکم های اعدام را به طور مخفی اجرا میکنند.
اکنون به این سه کشور منطقه مصر هم برابر می شود، چون که در سال 2014 دادگاه های این کشور عربی دست کم 509 حکم اعدام صادر کرده، در مصر دست کم 15 چنین حکم اجرا شده است. بنابر این گزارش از بین کشورهای اروپا و شوروی سابق تنها بلاروس تا حال روی اجرای حکم قتل موراتوری جاری نکرده است. حامیان حقوق میگویند در سال گذشته در این کشور 3 حکم قتل اجرا شد. در آسیای مرکزی ازبکستان، ترکمنستان و قرقیزستان صدور حکم قتل را برای تمام انواع جنایت از قانونگذاریشان برداشتند. قزاقستان از دکمبر سال 2003 و تاجیکستان از 15 ایول سال 2004 اجرای حکم قتل را تحت مراتوری گذاشتند. در کدکس جنایی تاجیکستان حکم قتل همچون جزا برای دست کم 3 نوع جنایت، آدمکشی، تجاوز به ناموس و تروریسم باقی مانده است. اما در اصلاحات وارد شده از 15 ایول سال 2004 تاکید شده است که منبع در تاجیکستان همچون آلترناتیو جزای قتل حکم ابد استفاده شود. حالا در این کشور بحث این موضوع لغو کامل حکم قتل ادامه دارد. حکومت در سال 2010 به این خاطر گروه مخصوص را تحت رهبری مشاور رئیس جمهور در مسائل حقوقی جمعخان دولتزاده سازمان داده بود. با گفته یک منبع این گروه کارش را الکی انجام داده و خلاصه هایش را به گروه کاری پارلمان سپرده است. با گفته هم صحبتی ما این که دوشنبه به احیای حکم قتل دیگر بر نخواهد گشت در سطح سیاسی پورا حل شده است، ولی مشکل این است که حکم قتل در قانون اساسی هم ذکر شده است و برای تغییر آن باید رای پرسی سراسری برپا کرد. در ماده 18 هم قانون اساسی تاجیکستان گفته می شود هیچ کس از حیات محروم کردن نمی شود به استثنای حکم سود برای جنایت مخصوصا وزنی. اما نگینا بحریه و رئیس سازمان حامی حقوق نوتابین می گوید
حکم قتل در قانون اساسی فقط شرطاً آورده شده است و در صورت لغو آن از کدکس جنایی شرط نیست که قانون اساسی را تغییر دهیم.
حکم قتل در تاجیکستان در سالهای 90 و ابتدای سالهای 2000 فراوان کاربرد میشد، اما دادگاه‌های تاجیکستان از ماه مارس سال 2005 اینک 10 سال باز دیگر یگان حکم قتل صادر نکرده، معمولاً مجرمان را یک بار به حبس ابد محکوم میکنند. بر اساس نظرسنجی که سازمان نوتابین 2 سال پیش انجام داده است، 67% مردم تاجیکستان علیه احیای حکم قتل بودند، خصوصا با در نظر داشت این که در شرایط نظامی دادگاهی تاجیکستان احتمال به قتل محکوم شدن آدمان بی‌گناه خیلی زیاد است. نگینا بحریه و میگوید فلسفه اساسی طرفداران از بین بردن حکم قتل نیز همین است.
حتی در کشورهای صاحب نظام دادگاهی پیشرفته امکان اشتباه در صدور حکم وجود دارد، ولی وقتی کس به قتل محکوم و حکمش اجرا می شود آن را دیگر اصلاح کردن امکان ندارد.
امروز در دنیا 130 کشور از بحر حکم قتل گذشتند، اما 58 کشور تا حال حکم قتل را هم در قانونگذاری و هم در تجربهشان حفظ کرده اند.
گزارش عفی بین الملل و بازداشتن اجرای حکم قتل در تاجیکستان در دوام 10 سال اخیر.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
و حالا خبرهای نوی ورزشی را از نرزالله لطیف شوره ورزشی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه می شنویم.
منتخب فوتبال جوانان زیر 23 ساله تاجیکستان در بازی دوری آخرین سبقت انتخابی قهرمانی آسیا 2016 منتخب شریلانکا را با حساب بزرگ 5-1 شکست داد. سبقت انتخابی در گروه دی در شهر فجیره امارات متحده عرب روز 1 اپریل به انجام رسید. یادآور می‌شوم منتخب جوانان تاجیکستان نخستین بازیش را به تیم یمن با حساب 1-2 و بازی دومش را به منتخب امارات متحده عرب با حساب 0-3 باخته بود. به این ترتیب فوتبال بازان جوان تاجیک با 3 امتیاز در گروه خود در جای سوم قرار گرفتند و از حق شرکت در مرحله دوم محروم گشتند. منتخب جوانان امارات متحده عرب با 9 امتیاز جای اول و منتخب جوانان یمن با 6 امتیاز جای دوم را کسب کرده به مرحله بعدی راه یافتند. خبر دیگر، لیگ ملی فوتبال تاجیکستان تقویم بازی‌های مسابقه قهرمانی کشور بین دسته‌های لیگ عالی را در موسم سال 2015 تصدیق کرد. برای اولین بار مسابقه با شرکت 9 دسته در 3 دوره برپا می‌گردد. مسابقه لیگ عالی 9 اپریل با بازی بین دسته‌های استقلال دوشنبه و خوجند خوجند شروع می‌شود. تا این بازی روز یکشنبه 5 اپریل در ورزشگاه مرکزی دوشنبه بازی برای سوپر جام یا جام عالی تاجیکستان برپا می‌گردد. در این باره به رادیوی آزادی علیشر اورونوف منیجر لیگ ملی فوتبال تاجیکستان روز 2 اپریل خبر داد. وی افزود
امسال در این مسابقه قهرمان و دارنده جام تاجیکستان در سال 2014 دسته استقلال، دارنده جایزه دوم مسابقات تاجیکستان دسته خیر وحدت معرفی خواهد کرد.
به اطلاع جناب اورونوف مسابقه 24 قهرمانی تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی با بازی های دور 27 که روز یکشنبه 23 نوامبر برپا می گردد به انجام می رسد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما با پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.